أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتبلى بمن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تبیین گوشه‌هایی از اسرار حج بود تا زائران بیت الله با آگاهی به این اسرار این سیر را پشت سر بگذارند. گرچه برای هر کدام از این مناسک سری است و برای مجموع حج و عمره هم سری است، ولی به طور گذرا به گوشه‌هایی از اسرار این سفر الهی اشاره شده است و این آخرین نوبت تبیین اسرار حج است. به حسب ظاهر زائران بیت الله هر عبادتی را که انجام می‌دهند راز و رمز بسیاری از اونها برای اینها روشن است. نماز کارهایی دارد، روزه دستوراتی دارد، زکات و جهاد دستوراتی دارند که پی بردن به منافع و فواید این دستورات دشوار نیست. از کاری دارد که معناش روشن است، رکوع و سجودی دارد که تعظیم را تفهیم می کند و تشهدی دارد که اعتراف را به همراه دارد و مانند آن. روزه گرفتن پرهیز از مشتهیات است، همدلی و همدردی و هماهنگی با مستمندان است، یادآوری مسئله فشار گرسنگی و تشنگی بعد از مرگ است و مانند آن. روزه گرفتن هم منافع فراوانی دارد که هم منافع طبی دنیایی اونها مشخص است، هم منافع تهذیب روح و معنوی اونها معین. زکات که انفاق است و تعدیل ثروت است و رسیدگی به حال مستمندان و ضعیفان است، اون هم منفعت و مصلحتش مشخص است. جهاد و مرزداری و دفاع مقدس علیه تهاجم بیگانگان منافع فراوانی دارد که پی بردن به اونها دشوار نیست. ولی حج یک سلسله از دستورات و مراسم و مناسکی دارد که پی بردن به راز و رمزش بسیار سخت است. معنای بیتوته کردن در مشعر یا سرتراشیدن یا بین صفا و مروه هفت بار گشتن و در بخشی از این مسافت هروله کردن، اینها راز و رمزش پیچیده است. لذا جریان تعبد در حج بیش از سایر دستورات دینی است. از این جهت مرحوم فیض از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که حضرتش در موقع لبیک گفتن به خدا عرض کرد لبیک، به خدا عرض کرد لبیک به حجتن حقا تعبدن و رقا، یعنی خدایا من با یک رقیت و عبودیت محضه لبیک میگویم و مناسک حج را انجام میدم، چون خیلی از این مناسک به عقل عادی قابل تبیین نیست که سرش چیست. چون روح تعبد در حج بیشتر است، لذا در هنگام لبیک عرض کرد تعبدن و رقن، نظیر ذکری که در سجده تلاوت گفته می شود. پس حج یک سلسله دستوراتی دارد که با بندگی محض و رقیت صرف و عبودیت تامه هماهنگ تر است. برای اینکه اون اسرار را و اون منافع مرموز را تبیین کنند، به صورت‌های فواید و منافع در روایات گوشه‌هایی بیان شده و گاهی هم به صورت داستان‌ها در سخنان اهل معرفت و دل دیده می‌شود، که هم از یک سوی به عنوان بیان اسرار و هم از سوی دیگر به عنوان داستان‌ها می‌خواهند این بخش‌های اساسی حج را خوب تفهیم کنن و تبیین کنن. یکی از مناسک حج مسئله لبیک گفتن است که احرام با این تلبیه بسته می شود. بعد از احرام مستحب است انسان این لبیک ها را ادامه بدهد تا اون محدوده هایی که خانه های مکه پیدا بشود و مانند. این لبیک گفتن که انسان در هر فرازون و شیبی لبیک میگوید، در هر اوج و حضیض لبیک میگوید، برای آن است که در هر آن اون عهد را تجدید کند. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که اگر در امم گذشته رهبانیتی راه یافت، رهبانیت امت من جهادی در راه خداست و تکبیر در هر بلندی و اوج و مانند آن. این تکبیر بر هر بلندی ناظر به همین تلبیه است که زائران بیت خدا به هر جای بلندی که رسیدن میگوین لبیک اللهم لبیک. این به صورت یک رهبانیت است. راهب کسی است که از خدا بهراست و ذات اقدس اله ما را به رهبانیت ممدوح و محمود فرا خوند. فود ایای فرحمون. از جهنم ترسیدن هنر نیست، از ذات اقدس اله حراسناک بودن هنر است، که اون خوف عقلیست و حریم گرفتن است. و از این جهت میگوین فرون شخص محترم است، یعنی باید در حضور او حریم گرفت، نباید به او نزدیک شد که ادب ترک می شود. در باره ذات اقدس اله باید حریم گرفت، چون خدا با ما در همه حالات است و معکم اینما کنتم، ما همواره باید حریم بگیریم. و منظور از این حریم گرفتن و حرمت نگهداری فاصله زمانی یا مکانی نیست، چون هر جا باشیم او با ما هست. در باره استاد را احترام کنید، یعنی حریم بگیرید. وقتی استاد جای نشسته است شما یک مقدار پایین تر بشینید، کنار استاد، بالای دست استاد و مانند آن ننشینید. این را میگن احترام کردن، یعنی حریم گرفتن. ولی در باره ذات اقدس اله این فرض ندارد که ما بگوییم به خدا احترام کنید، یعنی حریم نگیرید، یعنی جای معین ننشینید، در زمان معین ننشینید و مانند آن، چون خدا با همه در همه شرایط بدون امتزاج حضور و ظهور دارد. و معکم اینما کنتم. برابر این احترام خدا، حریم گیری یک احترام و حریم گیری اعتقادی است. یعنی انسان در پیشگاه حق باید اونقدر کرنش کند که غیر او را نبیند و به غیر او تکیه نکند و به غیر او دل نبندد. یک انسان این چنین میتواند بگوید لبیک، یعنی من آمدم به حضور تو. این راهب خداست و ایای فرحبونم همین است. و حجم که به عنوان رهبانیت محمود و ممدوح تشریع شده است همین خواهد بود، که انسان در بسیاری از این مناسک و مراسم میگوید لبیک. اصل بستن حج و عمره به صورت احرام با لبیک شروع می شود، بعد هم تکرار خواهد شد. منتها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق این نقل فرمودن لبیک به حجت حقا تعبدا و رقا. منتها کسانی که مکه مشرف می شوند، حج یا عمره انجام می دن و می گویند لبیک، اینها چند گروه هن. چون ایمان درجاتی دارد، مؤمنان هم درجاتی هستند، تلبیه هم مراتبی دارد. همه می گویند لبیک، اما بعضی ها سؤال انبیا یا دعوت انبیا و اعلان انبیا را لبیک می گویند، بعضی ها دعوت الله را لبیک می گویند، بعضی ها می گویند لبیک داعی الله، لبیک داعی الله، یعنی ای کسی که ما را به الله دعوت کرده ای، ما تلبیه گفتیم، یعنی لبیک گفتیم، یعنی اجابت کردیم، یعنی آمدیم. اینها متوسطین از مؤمنین و زائران بیت خدایان. اینا کسانی هستند که دعوت ابراهیم خلیل را اجابت میکنند. ابراهیم خلیل هم مردم را به زیارت بیت الله دعوت کرده است، نه به غیر این. همود به اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ذامر یأتین من کل فج امیر. اذان همون اعلان کردن و اعلام عمومی دادن است به صورت علن و آشکار. عده سخنان ابراهیم خلیل را میشنوند و همون را جواب میگویند، میگویند لبیک داعی الله، لبیک داعی الله. از این فراتر کسانی هستند که دعوت الله را میشنوند و اون دعوت را پاسخ میگویند، چون ذات اقدس اله در قرآن کریم این چنین فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی از طرف خدا بر بندگان مستطیع حج واجب است. مستطیع نه یعنی کسی که مالک باشد و مالدار باشد، مستطیع یعنی کسی که بتواند این سفر را به صورت عادی طی کند، بعد هم مشکلی نداشته باشد، خواه مال داشته باشد، خواه به عنوان خدمات باشد، خواه به عنوان مهمانی باشد، خواه کسی او را اجیر کرده باشد، مستطیع نائب شده باشد، در همه موارد می شود مستطیع. منتها در مسئله اجاره و نیابت استطاعت مال اون منوبان هست، در موارد دیگر مال خودش هست. انسان مستطیع دعوت خدا را باید لبیک بگوید، چون خدا فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این زائر بیت الله که جزء اوحدی از مردان با ایمان است به خدا پاسخ مثبت میدهد، میگوید لبیک، ذل معارج لبیک، داعیا الی دار السلام لبیک، مرحوباً مرغوباً الیک لبیک، لا معبود سواک لبیک. این گونه از تلبیه ها نشان می دهد که زائر بیت الله جواب خدا را می دهد، نه جواب خلیل خدا را، گرچه جواب خلیل خدا هم جواب خداست، گرچه جواب خدا هم بدون جواب خلیل خدا نیست، اما این شهود عارف است به زائر بیت الله است که فرق می کند. تلبیه ها هم یکسان نیست، گرچه ممکن است کسی بگوید لبیک ذل معارج لبیک، ولی در حقیقت دارد اذن فی الناس بالحج را لبیک می گوید، دعوت خلیل را لبیک می گوید، نه دعوت جلیل را. چون هر اندازه که انسان در اون مرحله اول پاسخ داد، به همون اندازه در مقام ظاهرم لبیک میگوید. چون ما دوبار لبیک گفته ایم و این لبیک ها هم در طول هم است و همواره این دوبار محفوظ است. یک قضیه تاریخی نبود که گذشته باشد. یکی همان است که در سوره اعراف آمده: بز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلا. ذات اقدس اله به رسولش فرمود به یاد این صحنه میثاق گیری باش. گرچه خطاب به پیغمبر است ولی همه انسان ها در حقیقت مخاطبند. خدا می فرماید به یاد این صحنه باشید که ما از شما تعهد گرفتیم، حقیقت خودتون را به شما نشون دادیم، شما ربوبیت ما را فهمیدید و عبودیت خود را مشاهده کردید و گفتید بلا. جواب خدا را دادید. خدا فرمود آیا من رب شما نیستم؟ شما گفتید آری رب ما هستید. صحنه دیگر وقتی بود که ابراهیم خلیل سلام الله علیه از طرف ذات اقدس اله مأمور شد تا اعلان حج کند و از جنف الناس بالحج به مردم دستور داد که حج بیایید. بالای کوه ابی قبیس تشریف بردن حضرت خلیل طبق این نقل و دستور اله را اعلام کردن که از هر راهی که هست به زیارت بیت خدا مشرف بشوید. مرد و زن جهان بشریت که در اسلاب و ارحام پدران و مادرانشون بودن، در اسلاب پدرانشون بودن مثلا، همه گفتن لبیک. این صحنه لبیک‌گویی به دعوت خلیل مشابه صحنه لبیک‌گویی دعوت خداست در جریان عالم ذریه. همونطوری که اون صحنه الانم هست، صحنه تلبیه دعوت خلیل حق الانم هست. یه قضیه تاریخی نبود، چون سخن از ذرات ریز نیست، سخن از صلب و رحم نیست، سخن از فطرت است و روح. چه در مسئله عالم ذریه‌ای که از اخذ ربکم مطرح کرد و چه در اون چه که در آیه و از زنف الناس بالحج، در حقیقت ارواح بشر، فطرت‌های اینها پاسخ مثبت داده است، هم به دعوت خدا هم به دعوت خلیل خدا. اونها که در دعوت خلیل خدا خلیل خدا را دیدن، در هنگام لبیک هم یا الله لبیک داعی الله، اونها که در هنگام تلبیه اعلان حضرت خلیل صاحب اصلی را دیدن، یعنی ذات اقدس اله را مشاهده کردن، اونا در هنگام تلبیه میگن لبیک ذا المعارج لبیک، لبیک مرحوبا مرغوبا الیک لبیک، لبیک لا معبود سواک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک و ماننده، که به خود خدا پاسخ. این دو نوع پاسخ دادن به این دو نوع عبادت کردن و این دو نوع آگاهی داشتن در بسیاری از مسائل دینی مطرح است. مثلا قرآنی را که انسان تلاوت می کند، افراد عادی کلماتی را تلاوت می کنند، برای اونها مطرح نیست که این سخن را از کی دارن می شنون. مؤمنینی که اهل معنا و اهل دلن، طوری قرآن را قرائت میکنن که گویا دارن از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کلمات را تلقی میکنن، چون پیغمبر این کلمات را قرائت فرمود و همه شنیدن، گویا دارد از خود پیغمبر میشنود. اونا که اوحدی از اهل قرائت و معرفتن، طرزی قرآن را قرائت می کنند که گویا دارن از خدا می شنوند، که در باره ائمه علیهم السلام وارد شده است که اینها هنگام نماز وقتی حمد را قرائت می کردن بعضی از کلمات را اونقدر تکرار میکردن که گویا از خود خدا میشنوند. این حالت ها هست. در کریمه وین احدون منر مشتکین استجارکه حتی یسف اجره حتی یسمع کلام الله، اونجا هم این دو مطلب هست. بعضی ها که در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار می گرفتن، قرائت پیغمبر را طرزی می شنیدن که از خدا دارن تلقی می کنن، چون این کتاب برای همه نازل شده است. منتها اون کسی که مستقیما دریافت کرد و گیرنده وحی از شخص پیغمبر است ولا غیر، ولی برای همه نازل شده است، به سوی همه نازل شده است. لذا در قرآن کریم فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. این قرآن هم انزال به طرف پیغمبر است، هم تنزیل به طرف مردم، برای مردم هم نازل شده است. مردم هم گیرندگان کلام خدایند، منتها به وساطت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پس می توانند به گروهی می توانند به جایی برسند که هنگام تلاوت قرآن گویا این کلمات را از ذات اقدس اله استماع می کنند. این دو تفاوت هست. در مسئله تلقی سلام هم این چنین است. ذات اقدس اله بر مؤمنین صلوات دارد، بر مؤمنین سلام دارد و مانند آن. صلواتش در سوره احزاب هست که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. سلامش در سور دیگر هست که فرمود سلام علی ابراهیم موسی به هارون و موسی کذا و کذا انا کذالک نجزی المؤمنین. این سلام که فرمود بر موسی و هارون است، بعد فرمود ما این چنین مؤمنین را پاداش میدیم، یعنی سلام خدا بر مؤمنین هم خواهد بود. منتها اون طوری که بر نوح سلام فرستاد است به عنوان سلام علی نوح فی العالمین، مخصوص خود اوست، چون که در سراسر قرآن این تعبیر فقط یک جا آمده، اونم در باره نوح، که همون سلام علی نوح فی العالمین. این به خاطر اون رنج تقریبا نه قرن و نیم، تقریبا ده قرن رنج و تلاش و کوشش را تحمل کرد برای تبلیغ الهی. لذا ذات اقدس اله فرمود سلام علی نوح فی العالمین. ولی درباره انبیای دیگر کلمه فی العالمین ندارد، ولی این مقدار هست که بعد از سلام بر انبیا میفهمد ما بندگان مؤمن را این چنین پاداش میدیم. سلام خدا هم فعل خداست، چون خود او سلام است و دار سلام هم دعوت میکنند. از اسمای حسنا و اسمای فعلی حق سلام است و انسانها را به دار سلام دعوت میکنند، یعنی به دار خود فرا میخواند. و همین سلامت را هم به عنوان فیض نصیب بندگان صالح قرار میدن. پس خداوند هم بر مؤمنین صلوات میفرستد، هم بر مؤمنین سلام. منتها کسانی که این سلام را تلقی میکنن، گاهی از فرشته تلقی میکنن، گاهی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلقی میکنن، اون اوحدی اینها از ذات اقدس اله تلقی میکنن. در سوره مبارکه انعام است ظاهرا که فرمود به اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، یعنی وقتی مؤمنین در محضر و مکتب تو بار یافتن که تا معارف الهی را از تو بشنوند و یاد بگیرن، وقتی به حضور تو آمدن بگو سلام علیکم. خود پیغمبر سلام میکند وقتی مؤمنین جمع شده بودن حضرت برای خطاب و مانند اون حضور میافتن سلام میکردن. منتها چون رسول خدا سخنی را بدون وحی نمیگوید و به دستور خدا این سلام را به مؤمنین ابلاغ کرده است، مؤمنین دو درجه‌ن. عده‌ای سلام را از خود پیغمبر تحویل میگیرن، ادی هم سلام را از ذات اقدس اله تحویل می گیرن. و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، این سلام علیکمی که پیغمبر برابر سوره انعام به مؤمنین دارد، مؤمنین این سلام را گاهی از پیغمبر تلقی میکنند، گاهی از ذات اقدس الهی. پس این دو مرتبه هست. درباره تلبیه هم شرحی زن، یعنی مؤتمران و حاجیان و مؤتمران که میگوین لبیک، گاهی دعوت خدا را لبیک میگوین، لذا میگوین لبیک زل مغارج لبیک، لبیک مرحوبن مرحوبن الیک لبیک، لبیک لا معبود سواک لبیک. گاهی هم دعوت خلیل حق را لبیک میگوین، میگوین لبیک داعی الله، لبیک داعی الله. این دو نحوه است. این سر تلبیه گفتن است در نوع این موارد مستواجب و مستحب. وقتی زائر به بارگاه اله بار میابد، هر مشکلی که دارد چون درست لبه گفت، مشکلش برطرف میشود و بر میگردد. اینها را به عنوان سر گفتن. در کنارش داستان‌هایی هم هست که اون داستان‌ها ولو اصلش واقعیت نداشته باشد، یعنی قضیه خارجی در کار نباشد، ولی روحش حق است. گفتم یک صاحب دل و اهل معرفتی با لباس ژنده و چرکین به حضور صاحب مقامی بار یافت. به او گفتن با این لباس چرکین به پیشگاه صاحب مقام رفتن عیب است. در جواب گفت با لباس چرکین به پیش صاحب مقام ها رفتن عیب نیست. با همون لباس چرکین از حضور صاحب مقام برگشتن ننگ است. یعنی یک انسان وقتی ندارد به حضور صاحب مقام میرسد با همون لباس پاره، اگر صاحب مقام او را لایق ندانست و رد کرد و چیزی بود برای اون ننگ و عیب است. ولی اگر او یک انسان شایسته ای بود، صاحب مقام او را میپذیرد، به او انعام میدهد، هدیه میدهد، عطیه میدهد و ماننده. این صاحب دل با این داستان گفت با دست گناه به سوی خدا رفتن و دست پر از گناه را به طرف خدا دراز کردن ننگ نیست، با دست گناه از پیش خدا برگشتن ننگ است. اگر خدا نپذیرد و گناهان را نبخشد، انسان آلوده می رود و آلوده بر می گرد. این یک داستان است ولی واقعیتی را به همراه دارد. گفتند به صاحب دل دیگری، به صاحب معرفت دیگری که به حضور صاحب مقامی می رسید، از او سؤال کردند وقتی به حضور سلطان و صاحب مقام می روی چه می بری؟ یا از او سؤال کردن وقتی به حضور صاحب مقام آمدی چه آوردی؟ او در جواب گفت وقتی کسی به حضور صاحب مقام می رود، از او سؤال نمی کنن چه آوردی، از او می پرسن چه می خواهی. من اگر می داشتم که اینجا نمی آمدم. این یک داستان است ولی واقعیتی را به همراه دارد. یعنی انسان وقتی به بارگاه اله می رود، نمی تواند بگوید من عمری زحمت کشیدم، عالم شدم، کتاب نوشتم، مبلغ شدم، معلم شدم، راهنمای مردم شدم، یا مال فراهم کردم در راه خدمات جامعه صرف کردم، چون همه اینها عطیه اوست. ما بکن من نعمت فمن الله، پس هیچ کس نمیتواند بگوید من با این کول و بار فضیلت و هنر به پیشگاه خدا رفتم. اینا که مال اوست. خود انسان چی دارد؟ با دست تهی میرود. هیچ کس به درگاه حق با دست پر نمیرود. لذا به هیچ کس نمیگویند چه آوردی، به همه میگویند چه میخواهی. مسئله زیارت خانه خدا به عنوان ضیافت و مهمونداری است. ما باید بدانیم که مبادا خدای ناکرده کاری را که خیر بود و از ما صادر شد اون را به حساب خودمون بیاریم، بیم خدایا ما این مقدار کارهای خیر کردیم. اینا مال اوست. وقتی به خانه او رسیدیم، اونجا که میگوییم الحرمو حرموک، البلدو بلدوک، البیتو بیتوک و انا عبدوک و ببابک، همون بیانی که امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه سمالی در سهرهای ماه رمضان عرض کرد، خدایا اقامت الخصاصتو بین یدک ببابک، فقر و تنگ دستی مرا اینجا آورده، فقر و تهی دستی مرا به اینجا آورده. ما چیزی نیاوردیم، آمدیم چیزی ببریم. اگر کسی به اعتماد اعمال خود به زیارت خانه خدا برود، ضرر کرده است، چون مال خدا را مال خود پنداشت. اون خیرات که توفیقات الهی و نعمای الهی بود و در برابر اونها باید ستایش کرد. پس این داستان‌ها و اون اسرارها از یک سوی و این داستان‌ها از سوی دیگر برای آن است که منافع و فواید و راز و رمز این مناسک حج را بازگو کند. مطلب دیگر آن است که وقتی زائر بیت الله در برابر در کعبه ایستاد، سمت چپ او حجرالاسود است، سمت راست او مقام ابراهیم قرار میگیرد و مانند اون. ولی وقتی خانه خدا را حساب میکند، میبیند حجرالاسود سمت راست خانه خداست و مقام ابراهیم سمت چپ. سرش آن است که مقام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به منزله یمین و سمت راست است و مقام خلیل خدا صلوات الله و سلام و علی نبینا و آله و علیه علیه التهدی و السلام مقام به منزله دستی چپ است. روبروی در کعبه که ایستاده است این دعاها را میخواند که خدای البیتو بیتو که و انا زیفو که و انا عبدو که بماند. هجر اسماعیل قبله نیست ولی مطاف است. اونجا هاجر سلام الله علیها دفن است. بسیاری از انبیا اونجا دفنن. به احترام قبر هاجر و انبیا اونجا مطاف قرار گرفته شد. اول رکن حجرالاسود است. بعد وقتی که به طرف هجر اسماعیل میآیند رکن شامی است. بعد وقتی که بر میگردن رکن مغربی است. پشت سر در کعبه مستجار است. به اون رکن دیگر رکن یمانی است. یعنی کعبه را که دارای چهار رکن است، شما که زائر بیت اللهید اگر روبروی کعبه بیستید، دست چپ شما به طرف حجرالاسود است. در حقیقت حجرالاسود یمین کعبه است، به طرف دست راست کعبه است. قسمت راست کعبه دو تا رکن دارد، یکی همین رکن حجرالاسود است، یکی هم پایین تر رکن یمانی است. دست چپ کعبه هم دو تا رکن دارد، یکی رکن شامی است و دیگری رکن مغربی. بین اون رکن مغربی و رکن یمانی اون مستجار است، اونجاست که انسان مثل که به دامن خدا میچسبد، به دامن لطف اله خودش را متمسک میکند. در این گونه از مراسم هر لحظه‌ای مسئله هست که انسان با اون دعاهای مخصوص این مسائل را انجام میدهد و بازگو میکند. و در نوبتهای قبلم به عنوان اسرار حج این نکته را عنایت فرمودید که مسئله صفا را گفتن، کوه صفا را گفتن صفا، برای اینکه از وصف انبیا مخصوصا آدم سلام الله علیه بهره ای برد. چون در قرآن کریم آمد ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، اینها مصطفی الهیان. و چون وجود مبارک آدم روی کوه صفا ایستاد برابر همین بیت، از مصطفی بودن آدم این کوه شده صفا. این نکته است. و اگر کسی از این کوه صفا صفا بگیرد، مصطفی خدا خواهد شد. خدا یه عده‌ای را بر می‌گزیند. ان الله یستفی من الناس و من الملائکه رسلا، من الملائکه و من الناس. خدا یک سلسله را به عنوان مصطفی و برگزیده دارد. این درباره صفا. مروه هم مشابه این که گفتن آدم حوا علیها السلام که مروه بود اونجا قرار گرفت، این هم کوه را به عنوان مروه گفتن. در بعضی از نقل ها آمده است که از ائمه علیهم السلام مرحوم ابن وابه قومی رضوان الله علیه در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه رو نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که چرا کعبه کعبه است. ظاهرا امام صادق سلام الله علیه فرمود خب این کعبه چون یه خانه مکعب شکلی است، 6 سطح دارد، میشه کعبه. دیگر 4 دیوار دارد، یک سقف دارد، یک کف دارد، مکعب است و کعبه است. بعد فرمود به این که سر این که 4 دیوار دارد آن است که بیت المعمور دارای 4 دیوار است، 4 ضلع است. بیت المعمور دارای 4 ضلع است برای اینکه عرش خدا دارای 4 ضلع است. و عرش خدا دارای 4 ضلع است برای معارف الهی بر اون کلمات استوار است، 4 تاست. اون سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. تسبیح است و تحلیل است و توحید، تحمید است و تکبیر. این حدیث انسان را از عالم طبیعت به عالم مثال و از عالم مثال به عالم عقل و از عالم عقل به عالم اله آشنا می کند. معمولا در کتاب های اهل حکمت برای هر موجودی 3 مرحله قائلند. یعنی می گن اینا در عالم طبیعت وجود دارن، وجود مجرد برزخی اینها در عالم مثال هست و وجود عقلی اینها در نشأه تجردات عقلی وجود. ولی اهل معرفت عرفا مطلب دیگری دارن که اون از عرفان به حکمت متعالی راه پیدا کرده است. این سخن در نوع کلمات حکیمان نیست، در حکمت متعالی است که اونم از اهل معرفت گرفته شده. و این است که هر موجودی، هر شیعی که موجود است، 4 نشأه وجودی دارد. یکی عالم طبیعت است، دیگری عالم مثال است، سومی عالم عقل است، چهارمی عالم اله که قانون بسیط الحقیقه بودن و امثال ذلک را اونجا دارن که ذات اقدس اله بدون محدود بودن و بدون متعین به حد بودن، متشخص به شخص خاص بودن، بدون ماهیت داشتن، بدون مفهوم داشتن، بدون تعین داشتن، حقیقت هر چیز را به نحو اعلی و اشرف واجد است. این حدیث شریف میتواند اون مراحل 4 گانه وجودی که اهل معرفت میگویند بازگو کند. حقیقت کعبه یک وجود مادی دارد در سرزمین مکه، همین خانه است که ابراهیم خلیل او را بنا کرده سلام الله علیه و اسماعیل هم دستیار او. حقیقت این در عالم مثالی وجود دیگری دارد. همین حقیقت در عالم عقل که عرش اله است وجود دیگری دارد و همین حقیقت در نشأه تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل که مقام الهیت است و اسمای الهی است یه وجود دیگری دارد. فرمود چون اسمای الهی و چون کلمات توحیدی و کلمات دینی 4 تاست، عرش 4 گوشه دارد. عرش که به منظور تخت و مانند اون که نیست، بیت المعمور هم 4 گوشه دارد. بیت المعمور که خانه سنگی و گلی و امثال ذلک نیست. و کعبه هم 4 ضلع بود، 4 دیوار دارد. و زائران بیت الله عده‌ای دور همین کعبه میگردن ولا غیر. عده از اینجا گذشته تا عالم مثال را درک می کنند. اونها که خوفن من النار یا شوقن الی الجنه به بیت الله مشرف می شوند. و کسانی هم که از این مرحله بالاتر تا مقام عرش خدا بار می آمند، نظیر حارثه ابن زید که گفت که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا، و از این بالاتر مقام خود عترت طاهره است که حقیقت کعبه به اینها فخر می کند و اون این است که برای سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر اینها طواف می کنند، دور این چهار کلمه طواف می کنند، اشواط سبعه اینها دور این کلمات چهارگانه است، نماز بعد از طواف دور همین چهار کلمه است، سعی بین صفا و مروه بعد از طواف دور همین چهار کلمه است، وقوفشون در عرفات و مشعر و منا برای باریابی به حرم امن همین چهار کلمه است که روح این چهار کلمه هم در حقیقت یک واقعیت بیش نیست. امیدواریم که توفیق زیارت بیت الله با آگاهی به اسرار و حکم نصیب همه شما زائران بیت خدا بشود. به ذات اقدس اله کعبه را و حرم مطهر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و قبور ائمه بقی صلوات الله و سلام علیه مجمعین و همچنین اعتاب مقدسه سایر امامان و معصوم علیه مصرات و علیه مصرام را از سلطه بیگانگان آزاد بفرماید. اون توفیق را مرحمت بکند وقتی حجت ابن الحجج البالغ ولی از امام زمان ارواح نافدا کنار همین کعبه صدای انا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین را به عالم تین افکن می کند، ما بشنویم و بشتابیم و امیدواریم که ذات اقدس اله به برکت حرمین و اسماء حسنا، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع یرونقد تقلید همه را در سایه عنایت های ولیش امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرماید. به خدمتگزاران نظام اسلامی توفیق انجام وظایف مرحمت بفرماید. ارواح مؤمنین، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق ما، شهدای اسلام، روح مطهر امام امت همه را با انبیا و اولیا محشور بفرماید. بین ما و قرآن و عترت لحظه جدایی نیندازد. خطر دشمنان دین را به خود اونها برگرداند. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.